من پیش از تو، اثر جوجو مویز، ترجمه مریم مفتاحی، فصل ششم. وقتی از خانه بیرون آمدم، آسمان آبی درخشان بود، اما بعد برف چنان ناگهانی شروع به بارش کرد که ظرف نیم ساعت همه جا یک دست سفید شد. وقتی از کنار قلعه می گذشتم، دیدم که قلعه به کیک تزئین شده می ماند و لایه سفید و ضخیم خامه اطرافش را گرفته است. به زور راهم را در مسیر ماشین رو باز کردم. صدای پایم نمی آمد و انگشتانم بی‌حس شده بود. پالتوی ابریشمی نازک چینی تنم بود و از سرما می لرزیدم. از گرنتا هاوس سربی رنگ و تقریبا پوشیده از برف لایه های سفید و قطور بخار خارج می شد. هیچ صدایی به گوش نمی رسید و به طرز غریبی آهنگ دنیا آهسته شده بود. آن طرف پرچین اصلاح شده توی خیابان، اتومبیل ها با احتیاط بیشتری عبور می کردند، آبرین پیاده سر می خوردند و جیغ می کشیدند. شال گردن را روی بینی کشیدم و با خودم گفتم، کاش کفشی مناسب تر از کفش کتانی و لباسی گرم تر از مخمل پوشیده بودم. در اوج تعجب من، نیتن نبود که در را به رویم باز کرد، بلکه پدر ویل بود. در آستانه در ایستاد و از همانجا نگاهی به آسمان کرد. از رخت خواب بیرون نیامده، حالش خوب نیست، نمیدانم به دکتر زنگ بزنم یا نه. پرسیدم نیتن کجاست؟ گفت صبح مرخصی گرفت، البته فقط امروز پرستار لعنتی آژانس سری آمد و رفت. اگر برف همینطور ادامه پیدا کند، نمیدانم باید چه کار کنی. شانه بالا انداخت، انگار هیچ کاری نمیشد کرد. بعد هم برگشت و توی راهرو به راه افتاد. پیدا بود که حالا خیالش راحت شده است. با آمدن من مسئولیت از دوش او برداشته شده بود. از پشت سر گفت، تو میدانی به چه چیزهایی نیاز دارد، درست است؟ پالتو و کفشم را درآوردم. میدانستم خانم ترینر سر کار رفته است. در تقویم آشپزخانه ویل روزهای کاریش را علامت میزد. جوراب‌های خیسم را روی رادیاتور گذاشتم تا خشک شوند. یک جفت جوراب ویل داخل سبد لباس‌های شسته بود. آنها را پوشیدم. به شکل خنده‌داری برای پاهای من بزرگ بود، اما به این که پاهایم گرم و خشک شوند می‌ارزید. ویل را صدا زدم ولی جواب نداد. بعد برایش نوشیدنی درست کردم. به در ضربه زدم و به داخل اتاق سرک کشیدم. زیر نور ضعیف صبحگاهی فقط توانستم اندامش را زیر لحاف تشخیص بدهم. به خواب عمیقی فرو رفته بود. قدمی به عقب برداشتم. در را پشت سرم بستم. رفتم و سرگرم کار شدم. ظاهراً یک خانه با نظم و ترتیب به مادرم حس رضایت می داد. اما من با اینکه یک ماه می شد هر روز به کار نظافت و جاروکشی پرداخته بودم، هنوز جذابیتی در آن نمی دیدم. تصورم این بود که زمانی زندگیم معنی و مفهوم پیدا می کند که هرگز دست به این جور کارها نزنم. اما در روزی مثل آن روز که ویل در رخت خواب بود و به نظر می رسید دنیای بیرون از جنبش و حرکت افتاده است، می دیدم وقتی گوشه و کنار این ساختمان فرعی را نظافت می کنم تا حدی سرحال می شوم. همینطور که سرگرم نظافت و گردگیری بودم، رادیو را با خودم از این اتاق به آن اتاق می بردم. صدایش را هم کم کرده بودم تا مزاحمتی برای ویل ایجاد نشود. هر از گاهی به داخل اتاق سر می کشیدم تا مطمئن شوم اوضاع رو به راه است و ویل نفس می کشد. اما وقتی ساعت از یک گذشت و او بیدار نشد، کم کم نگران شدم. سبد هیزم را پر کردم. چند سانتی متری از ارتفاع برفی که نشسته بود کم شده بود. یک لیوان نوشیدنی تازه برای ویل درست کردم و ضربه‌ای به در اتاقش زدم. بار دوم محکم تر زدم. بله. صدایش دورگه بود. ظاهراً از خواب بیدارش کرده بودم. منم. وقتی دیدم جوابی نداد گفتم، لو هستم. میتونم بیام تو؟ بیا. این وسط که در حال رقص نیستم. اتاق در سایه بود و پرده ها همچنان کشیده بودند. وارد اتاق شدم. چشمانم کم کم به تاریکی عادت کردند. ویل به پهلو خوابیده بود. یک دستش در جلو خم بود. گویی می‌خواست با تکیه به دستش صاف بنشیند. قبلا هم که دیده بودمش همین طور بود. گاهی واقعا یادم می‌رفت که خودش نمی‌تواند غلط بزند. موهایش در یک طرف سیخ و لحاف محکم دورش پیچیده بود. اتاق بوی مرد می‌داد. با بدنی گرم و شسته نشده، اما آزار دهنده نبود. فقط کمی برای یک روز کاری عجیب بود. کاری هست انجام بدهم ویل؟ نوشیدنی می‌خواهی؟ گفت می‌خواهم جهتم را عوض کنم. لیوان را روی قفسه کشوها گذاشتم و به طرف تخت خوابش رفتم. گفتم می‌خواهی چه کار کنم؟ آب دهانش را آرام قورت داد طوری که انگار برایش دردآور است. گفت بلندم کن تا به این پهلو شوم. بعد پشتی تخت را بده بالا اینجا. اشاره کرد که جلوتر بروم. دستت را زیرم بگذار. دوتا دستت را در پشتم به هم گره بزن. بعد عقبم بکش. باسنت را روی تخت بگذار. اینجوری به کمرت فشار نمی آید. نتوانستم تعجبم را پنهان کنم. جلو رفتم. بینیم از بوی او پر شد. پوست گرمش کنار پوستم قرار گرفت. بیشتر از این نمی توانستم نزدیکش شوم، مگر اینکه دهانم با گوشش تماس پیدا می کرد. این فکر کمی عصبیم کرد. تلاش کردم بر خودم مسلط باشم. گفت چی شده؟ گفتم هیچی. نفس عمیقی کشیدم. دو دستم را به هم گره زدم و خودم را جا به جا کردم. تا بعد که حس کردم دستم محکم زیرش قرار دارد. عریض‌تر از انتظار من بود، حتی سنگین تر. بعد به سه شماره او را به عقب کشیدم. فریاد زد یا عیسی مسیح. نزدیک بود از دستم بیفتد. گفتم چی شده؟ دستها چرا اینقدر یخن؟ خب آره، اگه به خودت زحمت میدادی و از رخت خواب میومدی بیرون، میدیدی که بیرون داره برف میاد. شوخی کرده بودم، ولی حالا میدیدم که تنش توی بلوز واقعا گرم است. گرمای شدید که ظاهرا از ته وجودش برخواسته بود. وقتی داشتم به پشت بالش تکیهش می دادم ناله ای کرد. تلاش کردم حتی امکان آرام و نرم حرکتش بدهم. به ریموت کنترل اشاره کرد تا با آن سر تخت را بالا ببرم. زیر لب گفت خیلی نه، کمی سرگیجه دارم. چراغ روی میز پاتختی را روشن کردم. قوری زد، ولی من خودم را به نشنیدن زدم. حالا می توانستم صورتش را ببینم. ویل، حالت خوب است؟ دوبار سوالم را تکرار کردم تا جوابم را داد. نه، خیلی خوب نیستم. گفتم قرص مسکن می‌خواهی؟ آره، قوی باشه. پاراستامول خوبه؟ آهی کشید و به بالش تکیه داد. لیوان آب را جلو بردم و نگاهش کردم که سر می‌کشید. بعد گفت ممنونم. یک بار احساس کردم معذب هستم. تا حالا هیچ وقت از من تشکر نکرده بود. چشمانش را بست. لحظاتی در چارچوب در ایستادم و نگاهش کردم. قفسه سینه‌اش زیر بلوز بالا و پایین می رفت. دهانش کمی باز بود. تنفسش تا حدودی سطحی بود و شاید نسبت به روزهای دیگر اندکی سخت تر. اما من هرگز او را بیرون از صندلی چرخدار ندیده بودم. برای همین با خودم فکر کردم شاید به درازا کشیدن مربوط می شود. با نجوا گفت برو. و من رفتم. ساعت 12:30 مامی پیام فرستاد و گفت که پدر نتوانست ماشین را به خیابان ببرد. گفت که قبل از آمدن به خانه زنگ بزنم. نمیدانستم چه برنامه‌ای دارد. لابد می‌خواست بابا را با سورتمه و سن برنارد بیرون بفرستد. به اخبار محلی رادیو گوش دادم. برف و بوران غیر منتظره مشکلاتی به بار آورده بود. در آزاد راه راهبندان شده بود. قطارها از حرکت باز مانده بودند. مدرسه ها موقتاً تعطیل شدند. به اتاق ویل برگشتم تا نگاهی به او بیاندازم. از رنگ چهرهش ناراحت بودم. هر باری که به او سر زده بودم دیدم چهرهش رنگ پریده و روی هر دو گونه‌اش دانه های براق نشسته است. آرام گفتم ویل. هیچ تکانی نخورد. ویل. کم کم داشتم نگران می شدم. دوباره دیگر صدایش زدم. هیچ جوابی نگرفتم. تا آنکه رویش خم شدم. صورتش هیچ حرکتی نداشت. هیچ تکانی هم در قفسه سینه‌اش نمی دیدم. نفسش را باید حس می کردم. صورتم را نزدیک صورتش بردم و تلاش کردم بازدم نفسهایش را حس کنم.
وقتی نتوانستم دستم را جلو بردم و آرام به صورتش کشیدم، تکانی خورد. دهانش با صدا باز شد. فقط چند سانتی متر از دهان من فاصله داشت. فوری خودم را عقب کشیدم و گفتم ببخشید. پلکی زد، نگاهی به اتاق انداخت، انگار محیط برایش ناآشنا بود. وقتی حس کردم شاید مرا نشناخته باشد گفتم لو هستم. گفت، سکوت کمی عبوس به نظر می رسید. می دانم، سوپ میل داری؟ نه 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 ممنونم. چشمانش را بست. یک مسکن دیگر بیاورم؟ قطره های ریز و براق عرق روی گونه هایش می درخشید. لحاف هم گرم و از عرق خیس بود. نگران شدم. کاری هست که باید انجام بدهم؟ منظورم این است که اگر نیتن نمی آید. با نجوا گفت نه نه خوبم. دوباره چشمانش را بست. نگاهی به پوشه کردم. گفتم شاید چیزی از قلم افتاده باشد. قفسه داروها را باز کردم. چشمم به دستکش های لاستیکی و وسایل پانسمان افتاد. اصلا نمی دانستم به چه کاری می آید. تلاش کردم با آیفون با پدر ویل صحبت کنم، ولی ظاهراً کسی خانه نبود. صدای زنگ حتی در بخش فرعی هم پیچیده بود. میخواستم به خانم ترینر زنگ بزنم که در پشتی خانه صدا کرد. نیتن وارد شد. مفصل لباس پوشیده بود. شال پشمی و کلاه تقریباً سرش را میپوشاند. با خودش جریانی از هوای سرد و برف همراه آورد. انگار خانه یک بار از خواب و خیال بیدار شد. گفتم وای خدا رو شکر که آمدی. حالش خوب نیست. بیشتر صبح را خواب بود. تقریباً چیزی هم نخورده. نمیدانم چه کار کنم. نیتن پالتویش را درآورد. مجبور شدم تمامش را پیاده بیایم. اتوبوس ها کار نمی کنند. نیتن رفت سری به ویل بزند. من هم رفتم برایش چای بیاورم. هنوز کتری جوش نیامده بود که نیتن پیدایش شد. بدنش داغ داغ است. از که اینطور شده؟ از همون اول صبح. خودم هم دیدم چقدر داغ است، ولی خودش گفت که فقط میخواهد بخوابد. وای از صبح اینطور است؟ نمیدانست که بدنش نمیتواند درجه حرارت را تنظیم کند؟ با دست مرا عقب زد و قفسه داروها را گشت. آنتیبیوتیک، قوی ترینش. یکی از قوطی ها را برداشت و توی هاون دستی انداخت و با عصبانیت مشغول آسیاب کردنش شد. من پشت سرش ایستاده بودم. گفتم پاراستامول بهش دادم. باید این را هم همراهش می دادی. نمی دانستم. کسی نگفته بود. تمام فکر خیالم پیش او بود. توی این پوشه لعنتی نوشته گوش کن ویل مثل ما عرق نمی کند. در واقع از وقتی آسیب دیده اصلا عرق نمی کند. یعنی اگر کمی سردش شود درجه حرارت بدنش قاطی می کند. برو پنکه بیار. روشن نگه می داریم تا دمای بدنش بیاد پایین. حوله خیس هم بیار دور گردنش بذاریم. تا برف بند نیاد نمیتونیم ببریمش دکتر. لعنت به این پرستاری که آژانس فرستاد. صبح باید متوجه میشدن. تا آن روز نیتن را اینقدر عصبانی ندیده بودم. دیگر هم با من حرف نزد. رفتم تا پنکه بیاورم. تقریبا 40 دقیقه طول کشید تا دمای بدن ویل به سطح قابل قبولی رسید. همینطور که منتظر بودیم تبر قوی اثر بکند، طبق دستور نیتن حوله خیس روی پیشانی و یکی هم دور گردنش گذاشتم. لباسش را درآوردیم و سینه اش را با ملحفه نخی خوب پوشاندیم. پنکه را هم به طرفش گرفتیم. حالا دستش لخت بود. جای زخم کاملا نمایان بود و من وانمود کردم که ندیدم. نیتن هم حرفی نزد. ویل ساکت دراز کشید و گذاشت ما ازش مراقبت کنیم. به سوالهای نیتن فقط با آره و نه جواب می داد. گاهی هم جوابش چنان مبهم و نامفهوم بود که مطمئن نبودم اصلا حواسش باشد که چه می گوید. حالا در روشنایی می دیدم که واقعا مریض است. ناراحت بودم که چرا زودتر متوجه حال خرابش نشدم. تأسفم را بیان کردم. نیتن هم به من گفت که حالش به تدریج بد شده. گفت با دقت نگاه کن چه کار میکنم تا یاد بگیری. شاید بعدن خودت مجبور شوی دست تنها این کارها را انجام بدهی. میدانستم جای هیچ گونه مخالفتی وجود ندارد. بعد نیتن را دیدم که شلوار ویل را در آورد و به احتیاط گاز پانسمان را از اطراف لوله کوچک داخل شکمش برداشت، بدنش را به آرامی تمیز کرد و یک گاز دیگر گذاشت. این کارها واقعا به نظرم سخت می آمد. نیتن به من یاد داد که چگونه کیسه ادرار را عوض کنم. برایم توضیح داد که چرا کیسه همیشه باید پایین تر از سطح بدن ویل باشد. اما وقتی دیدم که چقدر عادی و راحت کیسه پر از مایع گرم را با خودم از اتاق بیرون بردم، تعجب کردم. خیلی خوشحال بودم که ویل متوجه این کار من نشد. نه به این دلیل که شاید حرف تندی به من میزد، بلکه چون حس میکردم خجالت میکشد اگر ببیند من در جریان خصوصی ترین کارهایش قرار گرفتم. نیتن گفت همین. سرانجام یک ساعت بعد ویل در ملافه های تازه دراز کشیده بود و داشت چرت میزد. دیگر مثل سابق بدحال به نظر نمی رسید. بگذار بخوابد، اما بعد از یکی دو ساعت بیدارش کن. یادت نرود ها که حسابی بهش مایعات بدهی. ساعت 5 هم دوباره تبر بده. متوجه شدی؟ به احتمال قوی درجه حرارت بدنش تا یک ساعت دیگر پایین می آید. ولی تا قبل از ساعت 5 قرص نده. همه را یادداشت کردم تا یادم نرود. می ترسیدم مبادا اشتباهی مرتکب شوم. عصر هم باید همه این کارها را دوباره تکرار کنی. می توانی که؟ نیتن خودش را مثل اسکیموها پوشاند و راهی خیابانهای برفی شد. فقط یادداشت‌ها را بخوان. اصلاً هم نترس. هر مشکلی پیش آمد به من زنگ بزن. بهت می گویم چه کار کنی. حتی اگر لازم شد خودم هم می آیم. بعد از رفتن نیتن توی اتاق ویل ماندم. چنان وحشت زده بودم که نمیتوانستم ترکش کنم. گوشه اتاق مبل راحتی چرمی بود. کنارش هم چراغ مطالعه، شاید مال زمان سلامت ویل بود. کتابی از کتابخانه برداشتم و روی مبل لم دادم و سرگرم خواندن داستانهای کوتاهش شدم. اتاق به طرز غریبی ساکت و آرام بود. از لای پرده دنیای بیرون را میدیدم. سراسر سفید بود، زیبا و پر از آرامش. خانه گرم بود و در سکوت فرو رفته بود. به جز تیک تاک نامانوس ساعت و صدای دستگاه گرمایش که رشته افکارم را پاره می کرد، هیچ صدایی به گوش نمی رسید. مشغول مطالعه بودم. گاهی همسرم را بالا می گرفتم و به ویل نگاه می کردم. آرام و ساکت خوابیده بود. با خودم فکر کردم که تا به حال در عمرم پیش نیامده است اینطور خاموش جایی بنشینم و کاری انجام ندهم. در خانه‌ای مثل خانه ما که همیشه صدای جارو برقی، صدای بلند تلویزیون و جیغ و داد هست، غیر ممکن است آدم با عادت به سکوت بزرگ شود. در مواقع نادری که تلویزیون خاموش بود، پدرم آهنگ‌های الویس پرسلی را با صدای بلند پخش می‌کرد. عین کافه که همیشه پر هیاهو و پر جنب و جوش است. اما در این خانه صدای ذهنم را می‌شنیدم و می‌توانستم به صدای ضربان قلبم گوش دهم. در اوج شگفتی می‌دیدم که چقدر هم دوست دارم. ساعت 5 تلفن همراهم علامت داد که پیام دارم. ویل تکانی خورد. من از مبل بلند شدم. خواستم پیش از این که صدای گوشی ناراحتش کند قطعش کنم. قطارها کار نمی کنند. می توانی شب بمانی؟ نیتن نمی تواند. کامیلا ترینر. بلا فاصله و بدون اینکه فکری کرده باشم جواب را نوشتم. مشکلی نیست. به خانه من زنگ زدم و اطلاع دادم که شب می مانم. مادرم ظاهراً خیالش راحت شد. وقتی هم گفتم که بابت شبکاری مزد اضافه می دهند کلی ذوق کرد. دستش نصف نیمه روی گوشی بود. گفت برنارد متوجه شدی؟ مزد می دهند که شب بماند. فریاد شگفت زده پدرم را شنیدم. وای خدا را شکر به شغل مطلوبش رسید. پیامی هم برای پاتریک فرستادم. خبر دادم که شب باید سر کار باشم و بعداً تماس می گیرم. جوابش بلافاصله رسید. امشب می روم مسابقه دو صحرایی در برف. تمرین خوبی برای نروژ. تعجب می کردم که چطور ممکن است آدم از فکر این که با لباس ورزشی در دمای زیر صفر درجه تمرین دو کند تا این حد هیجان زده شود. ویل همچنان خواب بود. برای خودم غذا درست کردم. مقداری هم سوپ از فریزر بیرون آوردم تا اگر میل داشت بخورد. شومینه ی اتاق نشیمن را روشن کردم. شاید حال ویل اینقدر خوب شود که بتواند به آنجا بیاید. یک داستان کوتاه دیگر خواندم. مدت ها بود برای خودم کتاب نخریده بودم. زمان بچگی عاشق کتاب خواندن بودم. اما یادم نمی آمد که جدیدم به غیر از مجله چیزی خوانده باشم. ترینا هنوز اهل مطالعه بود. یک جورایی احساس می کردم اگر کتابی بردارم و بخوانم به حریم او تجاوز کردم. به ترینا و توماس فکر می کردم که قرار بود ما را ترک کنند و بروند دانشگاه. هنوز نمی دانستم از این موضوع خوشحالم یا ناراحت. شاید کمی پیچیده تر از این حرف ها بود و حس بینابینی داشتم. نیتن ساعت 7 زنگ زد. ظاهرا خیالش راحت شده بود که من شب میمونم. گفتم نتوانستم با آقای ترینر تماس بگیرم. حتی به تلفن ثابتش هم زنگ زدم. اما مستقیم به پیامگیر منتقل شد. لابوت رفته. رفته؟ با این فکر که قرار است تمام شب را با ویل تنها باشم، ناخودآگاه وحشت سراسر وجودم را فرا گرفت. می ترسیدم دوباره اشتباه بزرگی مرتکب شوم و سلامتی ویل به خطر بیفتد. دوباره به آقای ترینر زنگ بزنم؟ لحظاتی در آن طرف خط سکوت برقرار شد. نه، بهتر است نزنی. اما ببین لو، هر وقت خانم ترینر شب را در شهر می ماند، آقای ترینر هم خانه نمی آید. یکی دو دقیقه طول کشید تا منظورش را بفهمم. همین که آنجا هستی کافی است. اگر مطمئنی که حال ویل خوب است، پس منم صبح اول وقت می آیم. گاهی لحظات به طور طبیعی سپری می شوند و گاهی هم غیر عادی. بعضی اوقات انگار زمان کش آمده است و بعضی اوقات هم زندگی واقعی عین برق و باد می گذارد. آن شب سعی کردم خودم را مشغول کنم. تلویزیون تماشا کردم، غذا خوردم و آشپزخانه را نظافت کردم. چرخی در خانه‌ای که سوت و کور بود زدم. عاقبت هم به اتاق ویل برگشتم. وقتی در را بستم تکان خورد. سرش را کمی بالا گرفت و گفت کلارک ساعت چند است؟ صدایش از بالشی که مقابل دهانش بود خفه به گوش می رسید. 8:15. دوباره سرش را پایین برد. نوشیدنی برایم می آوری؟ زبانش اصلا گزنده نبود و هیچ تیزی نداشت. گویی حالا که مریض بود بی‌دفاع و آسیب پذیر هم شده بود. یک لیوان نوشیدنی دادم و چراغ کنار تخت خواب را روشن کردم. لبه تخت نشستم و دستم را روی پیشانیش گذاشتم. کاری که مادرم در بچگیم می کرد. هنوز کمی گرم بود اما اصلا مثل قبل نبود. گفت دستهات چقدر سرد هستند. گفتم قبلا هم شکایت کرده بودی. جدی؟ واقعا تعجب کرده بود. سوپ میل داری؟ نه. راحتی؟ هرگز نفهمیدم واقعا چقدر درد می کشد. گفت می خواهم جهتم را عوض کنم. به آن طرف بچرخم. لازم نیست بنشینم. خودم را روی تخت جابجا کردم و با احتیاط تمام جهتش را عوض کردم. بدنش دیگر خیلی گرم نبود. فقط دمای طبیعی بدنی را داشت که مدتی زیر لحاف بود. کار دیگری هست که انجام بدهم؟ گفت نباید برمیگشتی خانه؟ گفتم نه، مشکلی نیست، شب میمانم. هوای بیرون خیلی وقت بود که تاریک شده بود. همینطور برف میبارید. از پنجره ایوان را میدیدم که در حاله ای از نور زرد کمرنگ و غم‌انگیزی فرو رفته است. همانجا در سکوت و آرامش نشستیم و به نور مسحور کننده و خلسه آور ایوان چشم دوختیم. سرانجام سکوت را شکستم و گفتم می توانم چیزی ازت بپرسم؟ دستش روی ملافه بود. عادی و طبیعی به نظر می رسید. قوی و سالم، ولی هیچ کاری از این دست ها بر نمی آمد. واقعا عجیب بود. گفت حدس می زنم چه می خواهی بپرسی؟ هنوز جای زخم روی مچ دستش برای من سوال بود، اما چیزی نبود که بتوانم مستقیم بپرسم. چه اتفاقی افتاد؟ یک چشمش را باز کرد. چطور شد که اینطور شدم؟ منظورت این است؟ وقتی تصدیق کردم دوباره چشمش را بست. با موتورسیکلت تصادف کردم، نه با موتور خودم. من فقط عابر پیاده بی تقصیری بودم. فکر می کردم موقع اسکی پرش با کش یا اینجور چیزها شده. همه همینطور فکر می کنند. این هم شوخی کوچولوی خدا بود. از خانه بیرون آمده بودم و داشتم می رفتم آن طرف خیابان. این خانه نه، خانه‌ام در لندن. به کتاب‌های کتابخانه اش زل زدم. در کنار رمان‌ها و کتاب‌های جلد شومیز و ورق خورده پنگوئن، کتاب‌هایی با عناوین کار و تجارت بود. قانون شرکت‌ها، خرید سهام شرکت، دفترچه‌های راهنمای اسامی که من شناختی از آنها نداشتم. الان از هیچ راهی نمی‌توانی به شغلت ادامه بدهی؟ نه، دیگر نمی‌توانم توی آپارتمان خودم باشم و مسافرت بروم. دیگر زندگی ندارم. فکر کنم دوست دختر سابقم را دیده باشی. درنگی که در آهنگ صدایش بود تلخی را از کلامش دور نمی کرد. زمانی بود که اصلا فکر نمی کردن بتوانم زنده بمانم. بدت می آید، منظورم از زندگی در اینجاست. گفت آره. گفتم هیچ راهی وجود دارد که دوباره بروی در لندن زندگی کنی؟ گفت نه، نه، اینطوری نه. گفتم اما تو بهتر می‌شوی. منظورم این است که علم پزشکی در مورد این نوع آسیب‌ها پیشرفت زیادی کرده. ویل دوباره چشمانش را بست. منتظر ماندم. بعد بالش را پشت سرش تنظیم کردم و لحاف را روی سینه‌اش صاف کردم. شق و رق نشستم و گفتم ببخشید اگر زیادی سوال کردم. دوست داری بروم؟ نه، کمی دیگر بمان و حرف بزن. آب دهانش را قورت داد، چشمانش را باز کرد و نگاهش به طرف من کشیده شد. به شدت خسته به نظر می رسید. حرفهای خوب بزن. لحظه مکس کردم، بعد به بالشتکهای کنارش تکیه دادم. توی اتاق نیمه تاریک نشسته بودیم و به دانه های نیمه روشن برف که در سیاهی شب ناپدید می شدن زل زده بودیم. سرانجام به حرف آمدم. می دانی منم همیشه به پدرم می گفتم برایم حرفهای خوب بزن. اما اگر بگویم که معمولاً چه جوابی به من میداد فکر میکنی چه خولی بودم من؟ بیشتر از من؟ وقتی کابوس میدیدم یا دلم میگرفت یا از چیزی ترسیده بودم برایم آواز میخواند. خندیدم. اوه نمیتوانم. بخوان. همیشه برایم ترانه ملاهونکی میخواند. چه ترانه؟ ترانه ملاهونکی. فکر میکرد همه بلدند. با نجوا گفت کلارک حالا تو برای من بخوان. نفس عمیقی کشیدم و چشمانم را بستم و شروع به خواندن کردم. ای کاش توی سرزمین ملاهونکی زندگی می کردم. وای خدایا، نفس تازه کردم و ادامه دادم و ادامه شعر را خواندم. سکوت کوتاهی برقرار شد. خول شدی؟ همه تا خولید. اما مؤثر بود. چه صدای بدی هم داری. امیدوارم صدای پدرت بهتر باشد. میدونم که با این حرف چه میخوایی بگویی. داری میگویی دوشیز کلارک. متشکرم که تلاش کردی سرم را گرم کنی. قبول کلارک. فکر کنم به اندازه تمام کارهایی که روانشناسان برایم کردن مؤثر بوده. بازم حرف بزن. هر چی دوست داری. چیزی که به آواز مربوط نشود. کمی فکر کردم. آها، فهمیدم. پریروز داشتی به کفش‌هایم نگاه می‌کردی. حواسم نبود. خب مادرم می‌گوید داستان پوشیدن کفش‌های غیرعادی برمی‌گردد به 3 سالگی‌ام. یک جفت چکمه آبی فیروزه‌ای برقی جیغ برایم خریده بود. آن زمان چیز عجیب و غریبی بود. بچه‌ها فقط سبزش را می‌پوشیدند یا اگر خیلی خوش شانس بودم قرمزش. مادرم میگوید از روزی که آن کفش ها را برایم خرید من دیگر حاضر نشدم از پایم درآورم. توی رخت خواب، حمام، مهد کودک، حتی تمام تابستان پایم بود. آن کفش های برق برقی و جوراب شلواری با طرح زنبور لباس مورد علاقه ام بود. با طرح زنبور؟ آره، راه زرد و سیاه مثل زنبور. چه جالب. آره ولی کمی تند و زننده بود. آره خب چشم را میزند. شاید چشم تو را بزند، اما ویل ترینر باید بگویم همه دخترها برای خوش آمد مردها لباس نمی پوشند. حرف مفت است. نه نیست. زنها هر کاری که انجام می دهند مردها را توی فکرشان دارند. اصلا هر کاری آدم ها می کنند به روابط زن و مرد برمی گردد. ملکه سرخ را نخوندی؟ نمیدانم از چی حرف میزنی، اما میتوانم بهت اطمینان بدهم که اینجا روی تختت ننشستم و آواز نمیخوانم، چون دنبال این چیزها هستم. 3 ساله که بودم از ته دل دوست داشتم پاهایم راه راه باشند. احساس میکردم استراب و دلهوره‌ای که تمام روز مرا در چنگ خود گرفته بود با هر جمله‌ای که ویل میگفت کاهش میافت. حالا دیگر پرستار معلول فلک‌زده نبودم، بلکه کنار یک آدم طعنه‌زن قهار نشسته بودم و گپ میزدم. خب بعدش چه بلایی سر آن چکمه‌های خوشگل برق برقت اومد؟ هیچی، مادرم مجبور شد بندازتشون دور. انگشت‌هایم عفونت قارچی گرفته بودن. چه عالی. جوراب شلواری رو هم انداخت دور؟ چرا؟ چرا جوراب شلواری رو هم انداخت دور؟ هیچ وقت نفهمیدم چرا، اما این کارش قلبم رو شکست. هیچ وقت نتوانستم یک جوراب شلواری پیدا کنم که به آن اندازه دوستش داشته باشم. دیگه از آن مدل نداشتند، یا اگر هم داشتند بچگانه اش بود. چه عجیب. اوه تو هم مسخره کن، هیچ وقت نشد تا این حد عاشق چیزی بشی؟ حالا اتاق کاملا در تاریکی فرو رفته بود و به سختی ویل را می دیدم. می توانستم چراغ سقف را روشن کنم، ولی چیزی مانعم می شد. آره شدم، آره عاشق شدم. به شدت پشیمان شدم که چنین سوالی کرده بودم. کمی بیشتر حرف زدیم، بعد ویل خوابش برد. همونجا دراز کشیدم و نفس کشیدنش را تماشا کردم. گاهی به ذهنم می رسید اگر بیدار شود و ببیند که اینطور به او زل زدم، به موهای بلندش و چشمان خسته و تحریشش چه می گوید. اما اصلا نمی شد جهتم را عوض کنم. لحظات شگفت‌انگیز و دور از تصوری بود. انگار زمان متوقف شده بود. فقط من در خانه بودم و می ترسیدم تنهایش بگذارم. کمی بعد از ساعت 11 متوجه شدم دوباره عرق کرده است. تنفسش سطحی شده بود. بیدارش کردم و تبر دادم. چیزی نگفت، فقط زیر لب تشکر کرد. ملافه و روبالشی را عوض کردم. بعد که دوباره خوابش برد، کمی آن طرف تر دراز کشیدم و مدت‌ها طول کشید تا خوابم برد. کسی صدایم کرد و من از خواب بیدار شدم. داشتم خواب می دیدم. توی کلاس بودم. روی میز تحریر خوابم برده بود و معلم داشت تق تق به تخت سیاه می زد. چندین بار اسمم را تکرار کرد. می دانستم باید جواب بدهم. می دانستم از نظر معلم خوابیدن در کلاس کار زشتی است. اما قادر نبودم سرم را از روی میز بلند کنم. لویزا، هم، لویزا. میز واقعا نرم بود. چشمانم را باز کردم. صدا از بالای سرم می آمد. آرام ولی محکم بود. لویزا. من توی تخت خواب بودم. پلکی زدم و چشمانم را جمع کردم. بعد وقتی درست نگاه کردم کامیلا ترینر را دیدم که بالای سرم ایستاده است. پالتوی پشمی زخیمی پوشیده و کیف دستیش از شانه آویزان است. لویزا. سری از جایم بلند شدم. کنار من ویل زیر لحاف خوابیده بود. دهانش اندکی باز بود. آرنجش در گوشه سمت راستش خم بود. نور از پنجره به داخل میتابید و خبر از صبحی سرد و روشن میداد. چه کار میکنی؟ حس میکردم وسط یک کار خلاف مچم را گرفتند. دستی به صورتم کشیدم. تلاش کردم افکارم را جمع و جور کنم. چرا اینجا هستم؟ چه جوابی برایش داشتم؟ توی رخت خواب ویل چه کار میکنی؟ آرام گفتم ویل؟ ویل حالش خوب نبود. با خودم فکر کردم باید چهارچشمی مواظبش باشم. چه میگویی؟ حالش خوب نبود؟ ببین بیا توی حال. از اتاق بیرون رفت. پیدا بود که منتظرم است. دنبالش رفتم. همونطور که داشتم میرفتم دستی به لباسم کشیدم و صاف کردم. بعد جوری حس میکردم که آرایشم به تمام صورتم پخش شده است. در اتاق ویل را پشت سرم بستم. مقابلش ایستادم. تلاش میکردم افکارم را جمع و جور کنم. با دستم موهایم را مرتب کردم. ویل تب داشت. نیتم وقتی آمد تبش را پایین آورد. اما من چیزی در مورد تب نمیدانستم. برای همین میخواستم تمام حواسم به او باشد. نیتم گفت که لحظه هم تنهایش نگذارم. صدایم گرفته و خام بود. اصلا نمی فهمیدم چه دارم می گویم. چرا به من زنگ نزدی؟ اگر حالش بد بود باید فوری با من تماس می گرفتی یا با آقای ترینر. یک بار به خودم آمدم. آقای ترینر، اوه خدای من، نگاهی به ساعت کردم، 7:45 بود. من تماس ظاهرن نیتن. لویزا ببین، موشک نمیخواستی هوا کنی. اگر ویل اینقدر مریض بود که توی رخت خوابش بخوابی، پس باید با من تماس میگرفتی. بله بله، پلکی زدم و به زمین چشم دوختم. نمیفهمم چرا به من زنگ نزدی. به آقای ترینر زنگ زدی؟ نیتن گفته بود چیزی نگویم. من در آن لحظه در ساختمان باز شد و آقای ترینر ظاهر شد. روزنامه زیر بغلش بود. توانستی برگردی؟ دانه های برف را از روی شانه هایش می تکند. با 1000 مکافات رفتم آن طرف خیابان و روزنامه و شیر خریدم. خیابان ها بد جوری خطرناک شدن. مجبور شدم راهم را کش کنم تا پا روی یخ ها نگذارم. خانم ترینر نگاهش کرد. لحظه ای حیران ماندم. آیا واقعا متوجه نشده بود همان لباس دیروزی تن شوهرش است؟ خبر داشتی حال ویل دیشب خوب نبود؟ آقای ترینر به من نگاه کرد. سرم پایین بود و به زمین چشم دوخته بودم. هیچ وقت اینقدر معذب نبودم. لویزا به من زنگ زدی؟ متاسفانه نشنیدم. لابد آیفون کار نکرد. اخیراً چند بار پیش اومده که متوجه زنگ آیفون نشدم. حالا خودم هم دیشب زیاد خوب نبود. بیهوش افتاده بودم. هنوز جوراب ویل پایم بود. به آنها زل زدم. شاید خانم ترینر برای آن هم دوایم میکرد. اما ظاهراً حواسش نبود. خانم ترینر گفت کلی دردسر کشیدم تا خودم را رساندم خانه. خستم. حالا هم ویل را به خودت میسپارم. اما اگر دوباره چیزی پیش آمد فوری به من زنگ بزن. فهمیدی؟ نمیخواستم به آقای ترینر نگاه کنم. فقط گفتم بله و سریع به آشپزخانه رفتم.